روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و متشکرم از همراهیتون. به پایان این نوبت کاری رسیدیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان عزیز سلام، روز شما بخیر. شما همراهان عزیز برنامه غذا، سلامت، زندگی رو میتونید از شنبه تا سه شنبه روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز از شبکه رادیویی سلامت از ساعت 13:30 تا 14 شنونده باشید. امیدوارم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. در برنامه غذا، سلامت، زندگی امروز در خدمت سرکار خانم دکتر میترا شکوهی، دکترای صنایع غذایی و استاد دانشگاه بوعلی سینا هستیم. خدمت شما خانم دکتر شکوهی سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنون از شما. منم خدمت شما و همکاران گرامیتون سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
همراهان عزیز و گرامی، در برنامه امروز غذا، سلامت، زندگی در رابطه با جو با شما عزیزان صحبت میکنیم. این که چه خواصی داره، چه فراورده هایی از اون تولید میشه و سوالات دیگری که انشاءالله اگر با ما همراه باشید به اتفاق هم میتونیم اطلاعات خودمون رو در این حوزه افزایش بدیم. خانم دکتر، من با این سوال شروع کنم که به عنوان مقدمه در رابطه با جو و فرآورده‌ای که ازش تولید میشه برای ما صحبت بفرمایید.
بله، جو از قدیمی ترین و مهمترین غلات هستش که بیش از 5000 سال قدمت داره. در یونان و یا مناطق مثل مصر هم یه سری کشفیات هست و دیده میشه که جو از سالیان خیلی کهن کشف میشده. انواع اقسام چند ردیفه، دو ردیفه و سخت فاقد پوشینه داره که هر کدوم به یک کار میان. مثلا جو شش ردیفه رو، چند ردیفه رو برای خوراک دام و طیور استفاده میکنن، دو ردیفه رو برای مالسازی استفاده میکنن. و جو دلیل این که در مناطق بسیار زیادی کشت میشه این هستش که خیلی نیاز رطوبتی بالایی نداره و خیلی هم راحت تطابق و سازگاری پیدا میکنه نسبت به شرایط. به همین دلیل هست که ما میبینیم در بیشتر کشورها کشت جو وجود داره. هرچند مثلا کشورهایی مثل روسیه مثلا یا کشورهای اروپایی اینا مثلا کشت بیشتری دارن، کشور ما هم تقریبا جز 9 کشور اول هست از لحاظ کشت و سال گذشته حدود 3,400,000 تن ما برداشت جو داشتیم. و جو برای چی مهمه؟ برای اینکه یه سری ترکیبات داره مثل مثلا کربوهیدرات ها، مواد ازوته، مثل ترکیبات آنتی اکسیدانی و فیبرهای محلول و غیر محلول داره مثل بتا گلوکان. خیلی ترکیبات ویژه‌ای داره که برای سلامت کاملا هم ثابت شده که چقدر چقدر اثر بخش هستن و مؤثره، و به همین دلیل ما مثلا جو رو جز غلات ارزشمند میدونیم، هر چند مصرف جو هنوز هم که هنوزه بیشتر به مصرف خوراک دام و طیور میرسه از لحاظ آماری اگر بررسی کنیم، ولی مخصوصا در سالهای اخیر به خاطر این خواصی که خدمتون گفتم و ترکیباتی که جوداره در سالهای اخیر مصارف انسانیش خیلی بالاتر رفته و میتونم خدمتون عرض کنم که حتی از همه قسمت‌های جو، حتی از زایاتش هم برای به عنوان بستری برای رشد حتی میکروارگانیسم‌های مفید، حتی از اونم دارن استفاده می‌کنن. یعنی همه قسمت‌های جو کاربردی هست و استفاده میشه. در مورد سوال دومتون که فرموده بودین محصولاتش،
بله
ما آرد جو رو داریم، بلغور جو رو داریم، بعد جو پف کرده یا بوداده رو داریم، یه سری نوشیدنی‌ها داریم که بر پایه مالت هستن، باز مالتی که از جو گرفته
درسته.
شده بعد دیگه مثلا غذای کودک، حتی در صنعت تولید الکل و سرکه هم باز از جو استفاده میشه و همینطور در تهیه نشاسته و خیلی چیزهای دیگه که ما به صورت خلاصه اینو خدمتون گفتیم.
خواهش میکنم، حالا انشالله در بخشهای بعدی ما باز هم سوالاتی رو مطرح میکنیم، ولی اشاره خوبی داشتید به این که این روزها حالا با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، آزمایشاتی که انجام شده، مشخص شده که جو میشه ازش استفاده زیادی در حالا محصولات غذایی برای انسان ازش محصولاتی رو به دست آورد و در رژیم غذایی خیلی از افراد نان جو جایگاه خاصی داره خانم دکتر، که حالا انشالله راجب اون هم صحبت خواهیم کرد. اما وقتی از جو صحبت میکنیم، جو دو سر هست خانم دکتر، جو پرک هست، اینا بلازه حالا ساختمانی به لحاظ ساختاری و فوایدشون آیا با هم تفاوتایی دارن؟
بله، میتونید این جو دو سر اصلا یک قله دیگه ای هستش. یعنی ما مثلا در ردبندی قلات مثلا میگیم گندم داریم، جو داریم، ذرت داریم، این جو دو سر خودش یه قله جدا از جو هست، اسم دیگرش هم یولاف هست. و برای چی بهش میگن جو دو سر؟ به خاطر اینکه بچه تصمیمش این هستش که در دو انتها تیز هست.
بله.
و شکل ظاهرش باعث شده که بهش میگن جو دو سر. جو دو سر طبعاً از گندم هم بلندتر هستش و یه سری شباهت ها خواست لحاظ خواستش به جو داره و یه سری تفاوت ها داره، ولی اصلا با جو کاملا جدا
هست.
مثلا ما یولاف رو همه جا کش نمیشه، مناطقی کش میشه که آب خوبی داشته باشه، برای من کشورهایی مثل کشورهای ما که طبعاً خوش نیمه خشک هستن کشتش خیلی زیاد نیست. بله. و اتفاقاً استفاده آنچنانی هم ازش نمی کنن، طوری که من بررسی کردم یه بار برای کارهای خودم دیدم که بیشتر هم برای خوراک دام و طیور استفاده میشه. میگم سالهای اخیر که پرکش رو تولید میکنن اینا در سالهای اخیر خیلی بهتر شده، چون متوجه شدن که جو دو سر هم از لحاظ فیبر خیلی غنی هست. به اضافه این که تفاوتش با جو این هستش که این خب اون پروتئینی هم که داره، حالا ما جزئیاتش رو وارد نمیشیم، ولی کیفیت پروتئینی بالاتری داره و نسبت به تقریبا به همه غلات چربی بالاتری رو هم داره، به خاطر همین اون در حقیقت از لحاظ معقول بودن و خوردنش و اینا یه مقداری در حقیقت خوشایندتره. ما الان پرک جو هم داریم، پرک جو دو سر هم داریم، شما اسمش رو آوردین، من یه توضیح کوتاه هم در این زمینه بدم. برای اینکه پرک رو ایجاد بکنیم، می‌تونیم به صورت خشک یا به صورت تر اینها رو از یه سری غلتک ها عبور میدن جو رو، یا جو دو سر، حالا فرق نمی‌کنه، ولی پرک‌هاشو میگم. خب پرک جو دو سر از جو دو سر گرفته میشه، پرک جو از جو گرفته میشه.
درسته.
اینو اگر که خشک عبور بدن باز پرک ایجاد میشه. یه نوع دیگه هم هست که یه بخار مثلا هولاش 30 دقیقه‌ای بهش میدن و بعد از غلتک‌ها عبورش میدن که حالت پهن شدگی پیدا میکنه و فوایدش هم در این هستش که میزان هضمش رو خیلی بهتر میکنه، میزان زمان پختش رو کاهش میده. و تفاوت جو پرک با جو دو سر پرک هم این هست یه مقدار طعمشون با هم متفاوته.
بله.
تردیشون مثلا به دلیل اینکه جو دو سر یه مقدار گفتم چربیش و بالاتره و پروتئین خوب و متوازنی داره، یه مقداری از لحاظ مثلا جویدن و در حقیقت طعمی هم تفاوتش خیلی بارز نیست، ولی تفاوت دارن با هم دیگه.
درسته.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حالا نان هایی که از آردجو تهیه میشن چه ویژگیایی دارن با توجه به اینکه این روزها هم در رژیم غذایی خیلی از افراد جا داره نان جو؟ خانم دکتر در خدمتتون هستم.
بله، ببینین، نان از هر چیزی که گرفته میشه خواص و خصوصیات اون آرد اون غله رو داره. اگه ما میگیم که مثلا جو بتا گلوکان زیادی داره یا فیبر بالایی داره یا مواد تغذیه‌ای خیلی خوبی داره، همه اونها
بله.
همه اون خصوصیات رو ما در آردش و نانی هم که ازش تهیه میشه میبینیم. فقط یه مسئله هست، ما یه سری مواد ضد تغذیه‌ای داریم در کل غلات که مهمترینشون همین اسید فیتیک هست
باید.
و اسید فیتیک در قسمت‌های مثلا پوسته و سبوس و اینا فراوون هست و ما اگر بخوایم که مثلا از جوی استفاده کنیم که سبوسش همراهش باشه، خب به هر حال این اسید فیتیک رو داره، ولی توی فرایند نانوایی که ما تخمیر رو لحاظ کنیم
بله.
اگر که این فرایند تخمیر به خوبی انجام شده باشه، به دلیل اون که در حقیقت مخمرها و میکروارگانیسم‌هایی که فعالیت میکنن آنزیمی رو تولید میکنن که این اسید فیتیک رو میشکنه
بله.
یعنی ما این ماده ضد تغذیه‌ایمون هم در خلال این عمل تخمیر از بین میره. بنابراین ما نان جویی که داریم هم خواص مفیدی رو که خود جو داره همه رو داره، به اضافه این که خواص ضد تغذیه‌ای هم نداره. در مورد نان جو فقط یه مسئله دیگر رو من خدمتون اشاره بکنم. نان جو یه مقداری معکولیت ما میگیم، حالا یا مثلا یعنی اون در حقیقت طعمه که داره و هضم و جذمی که داره رو شامل میشه، یه مقداری کم هست نسبت به نان گندم
مالی.
چون گندم خب گلوتن داره، شبکه گلوتنی درش تشکیل میشه، پوکتر میشه و به دلیل همین هم بوده که قدیمترها مثلا نان جو رو اقشاری که از لحاظ درآمدی ضعیف بودن استفاده میکردن، ولی الان اصلا اینطوری نیست. الان به خاطر اینی که اگر صنعتی باشه این نان جو، خب اونا میتونن این سری بهبود دهنده ها استفاده کنن که مجاز هست و خیلی هم بافتش خوب میشه، ترکیبش خوب میشه. اگر هم کارگاهی باشه، من خودم چند تا کارگاه نانوایی رو بازدید کردم، دیدم اونها اکثرا آرد گندم رو با آرد جو مخلوط میکنن به درصدهای مختلف. یعنی اون نان جویی که تحویل میدن جو تنها نیست، به خاطر اینکه یه مقدار کیفیت تکنولوژیکیش هم در حقیقت بهبود پیدا بکنه، یه درصدی از آرد گندم و یه درصدی از آرد جو رو استفاده میکنن.
پس خانم دکتر میشه اینجوری برداشت کرد که نانهای جویی که بافت سفتری دارن تماما از آرد جو تهیه شده و نانهایی که حالا بافت نرمتری دارن و ما اونو به اسم نان جو خریداری میکنیم درشون چیز دیگری باشه، این برداشت هست؟ چون بعضی از نانهای جو که خریداری میشه سفت نیست، نرمه. میخواستم بگم علت چی هست؟
خب خدمتتون عرض کردم، اگر کارگاهی باشه، یعنی برچسبی روش زده نشده باشه که مشخصاتش چی هست، میتونن اینا با یه درصدی از آرد گندم مخلوط کنن که
درسته.
ترتر بشه، بافت اسفنجی تر و ترتری داشته باشه. اگر صنعتی باشه که باید حتما روی بسته ذکر شده باشه که آیا این مثلا از آرد دیگه کنارش استفاده شده یا نه، ولی میگم در حالت صنعتی یه سری بهبود دهنده مجاز هستن استفاده کنن که همون ممکنه همش هم جو باشه ولی بافت مرغوب و مناسبی داشته باشه. در مورد آردهای صنعتی، بسیار از آرد جوهایی که در مثلا خانگی استفاده میشه اکثرا اونهایی هستن که با آسیاب‌های معمولی قدیمی اینا آسیاب شدن و همه بخش‌های جو رو هم داره و ممکنه اون یه مقدار ترکیب سفت‌تری داشته باشه.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر شکوی از توضیحات خوب و ارزشمندتون. ما گزارش داریم از سطح شهر و میخوایم این گزارش رو با هم بشنویم. بعد از اون در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستم.
خیلی.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما دوستان و عزیزان شنونده، در خدمت شما هستم با گفتگوها و گزارشی در مورد موضوعی که مطرح میکنیم. در مورد جو و عزیزان صحبت کنیم، این فرآورده‌ای که در بعضی از محصولات استفاده میشه. شما چند مورد از فرآورده‌ها رو میشناسید که جو در اونها به کار برده شده باشه؟
منبع اقسام نون‌ها هستند و بیسکویت و جو پرک شده.
جو پرک هست، عرض کنم خدمتتون، بیسکویت ها هستن، نان هست، نانی که توی این نانپزی های و شیرینی فروشی ها پخته میشه، فکر کنم از اون همون باشه.
اگه شما بخواید این محصول رو خریداری کنید، به چه نکاتی بیشتر توجه دارید موقع خرید؟
به این توجه میکنم که در داخل اون محصول چند درصد جو استفاده شده و همچنین سعی میکنم که از جای معتبر تهیه کنم که قابل اطمینان باشه.
از جای معتبر سعی میکنم بخرم، به تاریخ مصرفش نگاه میکنم، به رنگش زیاد خوش نشده باشه، یه حالت نرمی داشته باشه، اینجور موارد رو سعی میکنم که رعایت کنم.
درود بر شما، خوشحال شدیم، همچنین متشکرم از شما همکاران و دوستان و عزیزان شنونده.
خب خانم دکتر شکوهی، صحبت‌های شهروندان عزیز رو به اتفاق شنیدیم، شما توضیح خاصی دارید در رابطه با گزارش؟
توضیح به خصوصی ندارم، فقط خب این که در مورد بیسکویت هم اتفاقا خوب شد ما در مورد صنایع شیرینی فقط اشاره نکردیم. بله، در مورد بیسکویت هایی هم که بر پای جو هستن خیلی الان زیاد هست و خیلی هم خوب هستن و واقعا کیفیت خوبی هم دارن، اینا که جدیدن داره تهیه میشه.
یعنی چون توصیه میکنید که باشن توی برنامه غذایی ما؟
بله خیلی خوبه. بله،
جایگاهش رو هم دکتر برای بچه ها چی هست؟ شما توصیه میکنید که بچه هم استفاده کنن؟
بله، اصلا ما همینطور که خدمتتون گفتم غذای کودک هم با استفاده از جو درست میکنن، به خاطر اینکه تمام ترکیبات ویتامین های خانواده ب و خیلی از املاح و همه این ترکیباتی که هست برای رشد کودک مناسبه و میگم با تعجب اینکه اینها فرایندی رو طی کردن و علاوه هضم پذیری هم خوب هستن، برای کودکان هم مشکلی نداره، خیلی هم خوب هست.
بسیار عالی.
سلامت.
از مالت جو بفرمایید که چی هست و به چه شکل تهیه میشه خانم دکتر؟
بله، مالت در حقیقت به جو جوان زده گفته میشه که بعدن خشک شده و به صورت آرد در اومده، که من مراحلش رو به صورت خلاصه خدمتتون میگم. اولین مرحله تهیه مالت، خب باید جو انتخاب بشه، جویی باشه که سالم باشه، آفت زده نباشه، بیماری خاصی نداشته باشه، تمیز شده باشه، بوجاری شده باشه.
بله.
بعد از این مرحله که در حقیقت جو این مراحل رو طی کرد، مرحله بعدش خیساندن هست. برای چی ما میخیسونیم این جو رو؟ برای اینکه اولا تمیز بشه، یه شستشوی اولیه داشته باشه، تمیز بشه، اون میکروارگانیسمایی که همراهش هست حذف بشه و اینکه آب به راحتی به اندوسپرم اون جو نفوذ پیدا بکنه و آماده بشه جو برای اینکه مرحله جوان زنی رو شروع بکنه. یه مقداری از ازوتش هم به این طریق وارد آب میشه که ما میدونیم استاره‌گیری در حقیقت رابطه معکوسی با میزان ازوت داره و این خودش کمک میده. مرحله اساسی از تهیه مالت مرحله جوان زنی هستش. ماله. که بعدن این جوی رو که خیسانده شده بر بسترهای قرار میدن تا آب اضافهشون حذف بشه و این بسترها که قرارشون میدن باید حتما درجه حرارت و رطوبت و هوای مرطوبی که از لابلاشون عبور میکنه همه چی باید تحت کنترل باشه. وقتی که اینا همه تحت کنترل باشه، ما میبینیم که جوان زنی مثلا بعد از چند روز شروع میشه. کل جوان زنی 4 تا 5 روز تقریبا طول میکشه و بعد از اینکه جوانه ها ظاهر شدن، جوانه مثلا 1/3 طول کل دانه که رسید، دیگه جوان زنی در حقیقت انجام شد. بعد از این مرحله جوان زنی که خدمتون عرض کردم، باید دیگه خشک بشه، چون اولش مالت سبز ما هلوش 45% رطوبت داره که این رطوبت باید در حقیقت خشک بشه و این خشک شدن تقریبا 2 مرحله ای هم هست. من خیلی خلاصه میگم چون وقت برنامه دیگه اجازه نمیده. 2 مرحله ای هم خشک بشه که این فعالیت آنزیمی آسیبی به آنزیم ها اینا وارد نشه. وقتی خشکش بشه دیگه تقریبا 2-6% رطوبت رو این جو خواهد داشت و بعد از اینکه خشک شد، سری اون ریشه چه هایی هم، چون جو که در حقیقت جوانه میزنه یه سری ریشه چه ها هم داره، همین که خشک رو در حالت شکننده داره، همون زمان ریشه چه ها رو هم حذف میکنن و بعد از این که حذف کردن و خنک شد تقریبا هولوش 20 درجه، دیگه مراحل بعدی که آسیاب کردن و علک کردن و اینا هست انجام میشه. ما اینجا دیگه آرد در حقیقت مالت رو داریم و اصاره مالت رو هم میتونن از آرد مالت، اگر که فرصت هست من این توضیح کوچیکم در مورد اصاره مالت اگر
وقت نکه... زیادی نداریم خب دکتر.
بله به مالت به این شکل در حقیقت تهیه میشه.
میشه. حالا شرایط نگهداریش به چه شکل هست خانم دکتر؟ ما نان جورم گرفتیم از تو حالا فروشگاه میخوایم بیاریم خونه استفاده کنیم، بفرمایید که تو چه شرایطی باید نگهداری بشه؟
شرایط نگهداری نان جورم خیلی فرقی با بقیه نان ها نداره. نان جو اولا باید رطوبتش حفظ بشه، در حقیقت بسته بندی اگه از بیرون به صورت بسته بندی گرفتیم خب باید بسته بندی تا وقتی که درش باز نشده و اینا خوب میمونه. وقتی هم درش باز میشه باید دوباره سعی کنیم درش رو ببندیم و در یخچال نگهداری نکنیم. یخچال بیاتی رو فرآیند بیاتی رو تسریع میکنه. بهترین روش برای نگهداری نان ها چیزی که شناخته شده در حقیقت دو تا روش هست، که خشک کردنه که حالا مثلا ممکنه نان جو نازکی باشه که بخوام خشک کنیم اونطوری نگهداریم، یکی هم نگهداری در فریزر هست، بهترین روش نگهداری.
خیلی متشکرم خانم دکتر شکوی از توضیحات خوب و ارزشمند شما. ممنون که با برنامه امروز غذا سلامت زندگی همراه بودید.
سلامت باشین، منم خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
ما در برنامه غذا سلامت زندگی بخشی رو اختصاص میدیم به مخاطبین عزیزمون که اگر سوالی دارند مطرح کنن، به 3102 پیامک بزنن و دوست عزیزی برای ما با شماره تلفن همراه 0939 4 شماره آخر 4486 این سوال رو مطرح کردن خانم دکتر، که برای اینکه نان بربری دیرتر بیات بشه ما باید چه کاری انجام بدیم؟ توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. نان بربری هم در حقیقت نانی هستش که اتفاقا خیلی سریع بیات میشه به دلیل فرایند در حقیقت پختش و در آردی که استفاده میشه. بهترین توصیه همین هستش که به حال اگر میخواید مازادش رو استفاده کنید حتما در فریزر نگهداری بشه، ولی برای این کل نان ها من توصیه خودم این هست از زیاد خریدن نان ها جلوگیری بکنید، مخصوصا نان های مثل بربری. یعنی به اندازه مصرف ما دورریز، شاید یه توصیه مثلا معمولی باشه خیلی علمی هم نباشه، بیشترین دورریزی که ما از نان ها داریم به دلیل اینکه بیشتر از استفاده ما خرید
می‌کنیم. دقیقاً همینطوره،
مخصوصا در مورد بربری، هرچند با نان های دیگه ایش فرقی نمی‌کنه، به همون طریقی که خدمتتون عرض کردم باید نگهداری بشه، ولی بهتره به صورت تازه استفاده بشه. همه نان ها همینطورن، ولی اگر که واقعا فرصتش نیست میشه مثلا به صورت فریز شده نگهداری بشه و بعد دوباره گرمش استفاده بشه.
مخاطب عزیز دیگری با شماره تلفن همراه 0939-44-86 این سوال رو مطرح کردن که آیا مواد تشکیل دهنده ماکارونی های فرمدار مانند ماکارونی های رشته‌ای یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
ماکارونی ها در حقیقت فرایند تهیه مواد اولیه و مخلوط کردنشون با هم تفاوتی نداره، فقط در حقیقت اون فرایند تولید اینهایی که فرم دارن از یک سری قالب ها بون میکنن درسته. که شکل داره، وگرنه مواد نت فرقی با هم دیگه ندارن، مواد تشکیل دهنده همونا هستن.
امروز در خدمت سرکار خانم دکتر میترا شکوهی دکترای صنایع غذایی و استاد دانشگاه بودیم که بازم از شما ممنون و سپاسگزارم. با شما خدافظی.
سلامت باشیم. منم با شما خدافظی میکنم. متشکرم.
همراهان عزیز ممنون که تا این لحظه شنونده برنامه غذا سلامت زندگی بودی. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدا میسپارم. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی محمد رضا عفیفی، صدا بردار اصغر زعماری و من رویا کاظمی گوینده این برنامه در خدمت شما بودیم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه عمیانان گرامی. امیدوارم که تونسته باشیم موجبات رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشیم با مجموع برنامه‌هایی که از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه تقدیم حضورتون کردیم. در بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی و همکاران بنده آماده هستن از ساعت 14 بخش اسگاهی رو تقدیم حضورتون بکنن تا ساعت 22. اما همکاران بنده در این نوبت کاری. هماهنگی پخش انسی چراغعلی. صدا بردار علیرضا رستم‌پور. تهیه کننده پرویز جمالی و بنده امین ضیایی خدمتگزار تمامی شما همیاران نازنینم. همانند همیشه براتون آرزوی صحت و سلامت دارم. مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. تا فرصتی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
اوه مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.